که اونا رو در اصل گزارش میشه مطالعه کرد. به دلیل محدودیت وقت من از بیان اونها خودداری میکنم. پس در واقع اینی که ما انتظار داشتیم سالی 33% اموال مازاد بانک‌ها که حجم زیادی هم هست اینا فروش بره، بره بشه به اصطلاح تسهیلات در اختیار بنگاه‌های تولیدی، اشتغال ایجاد کنه، تولید رو از شبت که رونق بده، این مهم محقق نشده. ضمانت‌های اجرایی فروش بانک‌ها، اموال مازاد بانک‌ها که در ماده 17 هست، این رو هم عمل کرده خوبی نداره. موضوع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی که در واقع ماده 18 هست، افزایش سرمایه بانک‌های عامل دولتی از منابع وصولی حساب ذخیره ارزی و همچنین جواز انتشار اوراق بهادار تا سقف 100 هزار میلیارد ریال بر دارایی به اتکای مطالبات جاری از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی منظور قانونگذار بوده. اشخاص مکلف هم که خب بانکای دولتی هم و خزانه داری است و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه. عمل کرد رو اگر ما بخوایم نگاه بکنیم و بیایم نتیجه گیری بکنیم، به نظر میرسه با توجه ویژه به عدم تکافوی منابع حساب ذخیره ارزی که ناشی از تعهداتی است که به مثلا هنوز 3 میلیارد دلار در بند 3 ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه، ما گفتیم معادل ریالیشو بدن با آموزش پرورش که و تربیت بدنی آموزش پرورش بره و برای ایمنی و مقاوم سازی مدارس و فضای پرورشی و ورزشی. تکالیف دیگه‌ای که در عرض شود که ماده 22 آیین‌نامه اجرای 20 هست که در واقع برای تسهیلات تعاطل شده است، اینها در واقع باعث شده که این تعهدات هم متاسفانه محقق نشه. پس در چند سال اخیر احکام نسبتا زیادی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل منابع، از محل‌ها و منابع مختلف در این قانون و قوانین دیگه مثل قانون بودجه سال 95، تفسیرهای 19 و 28 و قانون اصلاح سال 95 که ما برای یک بار اومدیم اون به اصطلاح افزایشی که تسهیلی که بود ایزیم که از اون محل برن بدهی خودش و دولت به بانک‌ها تسویه کنه و بانک‌ها هم بتونن از اون محل افزایش سرمایه بدن، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی متاسفانه به اون صورتی که مد نظر قانونگذار هست اجرایی نشده. از در این ماده افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی شده که به دلیل قید عبارت پس از کسر تعهدات قبلی، یعنی منبعی دیگه وجود نداره که ما این رو بدیم به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، و با توجه به افزایش تعهدات این حساب بویژه ناشی از حکم ماده این قانون و آیین‌نامه اجرایی در خصوص نرخ تسهیلات دریافتی از این حساب، در عمل به نظر میرسه افزایش سرمایه از این محل عملی نخواهد بود. لذا ریسک اعتباری بانک‌ها به دلیل عرض شاید بدهی‌های زیادی که دارن و اون اموال مازاده همچنان بالاست. در خصوص بخش دوم این مانده که درباره انتشار اوراق هست، طبق گزارش برخی از بانک‌ها مثل بانک صنعت و معدن، بانک سپه، بانک توسعه تعاون، انتشار اوراق بهادار به پشتوانه دارایی که تسهیلات جاری مربوط به حساب ذخیره است توجیه اقتصادی نداره و همین امر موجب عدم تمایل بانک‌ها برای انتشار این اوراق شده. همکاران دقت بکنید، ما در شرایط فعلی حتما نیاز داریم که افزایش سرمایه بانک‌های بانک صنعت و معدن و سایر بانک‌ها که در حوزه تولید و اشغال دارن تلاش می‌کنن افزایش پیدا بکنه که در این قانون منظور قانونگذار تأمین نشده. کمک به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و تسهیل در اصول مطالبات بانک‌ها. طبیعیه وقتی ما نتونستیم اموال مازاد بانک‌ها رو بفروشیم، وقتی نتونستیم از حساب ذخیره برای افزایش سرمایه استفاده بکنیم، موضوع ماده 19 هم پیشاپیش قضاوت میتونیم بکنیم که محقق نشده. پس در واقع در تحلیل ارزیابی این ماده 19 برای کمک به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی هم باید عرض بکنم که بر اساس اظهار نظر بانک مرکزی در جلسه ارزیابی عملکرد این ماده در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، بند الف و ب این ماده در خصوص آزادسازی وثایق مازاد وکالت بلاعرض با تفاهم مشتری و بانک در حال اجراست بنا به اظهار نظر نماینده بانک مرکزی، دریافت وکالت بلاعت در اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک‌های دولتی به هیچ وجه انجام نمیشه، ولی توسط بانک‌های خصوصی به ندرت انجام میشه. در عین حال تشکل‌های بخش خصوصی معتقدند در وکالت بلاعت مکرر انجام میشه و در این زمینه شکایت فراوانی هم دریافت شده. در خصوص بند پ درباره وظایف تملیکی در بانک‌ها هم به ذکر که ماده 34 قانون سب مصوبه سال 51 در سال 86 اصلاح شد. آیین‌نامه اجرایی برای اصلاح ماده 34 توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده. آیین‌نامه اجرایی مربوط به شدت مشکلات هست. این دو نکته پایانی رو عرض بکنیم که نکته مهمی است. آقای دکتر لاریجانی، الان مسئله بانکی فرضاً 2 میلیارد رفتی زمینی رو بابت اینکه اون واحد تولیدی نتونسته مطالباتشو به بانک بگیره تملیک کرده، حالا میخواد بره اون رو سند اون رو به اسم خودش بزنه، میره مثلا از تأمین اجتماعی مفاصل حساب بگیره، تأمین اجتماعی میره کل بدهیای تأمین اجتماعی اون فرد رو در جاهای مختلف تقاضا میکنه که از خود اون 2 میلیاردی که بانک ازش طلب داره بیشتر هست. لذا من به اصطلاح چون وقت کم هست عرض شود که در مورد بورس هم به صورت خیلی خلاصه عرض بکنم که در خصوص بورس هم ما متاسفانه وضعیت خوبی نداریم و اینکه باید حتما بورس ما واسطه‌ای بشه و بنگاه‌های تولیدی ما بتونن از محل بورس تأمین مالی بشن و این 94% تأمین مالی که همش افتاده گردن بانک‌ها کانالیزه بشه به سمت بورس، متاسفانه در این زمینه هم ما موفق نیستیم. خیلی خلاصه من به اصطلاح 2-3 دقیقه به من وقت بدید عرض بکنم که در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور تکالیف و وظایف متعددی برای دستگاه و نهادهای مختلف وضع شده. در این گزارش ما تلاش کردیم با تمرکز بر تکالیف و احکامی که به صورت مستقیم به حوزه بازارهای مالی، بانکی و بیمه‌ای مرتبطه به ارزیابی این اقدامات بپردازیم. با این وجود بررسی‌های صورت گرفتشون داده عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلف در اجرای این قانون در حوزه بازارهای مالی ضعیف بوده و در برخی مواد صرفاً با ابلاغ قانون بدون نظارت بر عملکرد بسنده شده. از دلایل عمده عملکرد ضعیف این قانون در حوزه مواردی که میتونیم بهش اشاره کنیم به برخی عوامل بیرونی ناشی از تداوم رکود نسبی در اقتصاد، اثرش بر بازار مالی و بخش حقیقی اقتصاد، نبوده از میزان جدی در دستگاه و نهادهای دارای مسئولیت، عدم پیشبینی ضمانت‌های در قانون، پرایگی نبوده انسجام برخی ابهامات در اهل قانون، احاله نمودن برخی تصمیمات به آیین‌نامه‌ها که در مجموع ما متاسفانه موفقیتی نداریم. البته بورس برخی تکالیف این قانون رو در حوزه بازار سرمایه انجام داده که در واقع از این جهت از بورس میشه تشکر کرد. خلاصه کلام این است که منظور قانونگذار در همه این مواد به طور کلی تأمین نشده است. قانون لایحه‌ای رو که دولت آورد که ما بتونیم غیر تورمی از رکود خارج بشیم، همچنان گرفتار رکود مزمنی هستیم که شرایط بیکاری بالا، شرایط تورمی که هر دوش با هم توامن الان اتفاق افتاده، نیازمند این هستش که ما نظارتمون رو به صورت جدیتر پیگیری بکنیم تا بشه انشاءالله از این شرایط سخت اقتصاد خارج بشیم. از توجه کردید سپاسگزار هستم.
متشکریم. از کمیسیون ویژه ما تکرار میکنیم این گونه گزارش هایی که کمیسیون ویژه ارائه میکنه خیلی کمک میکنه که این موضوع مهمی که مسئله سرمایه گذاری و رونق تولید است در کشور، نظارت مجلس باعث بشه که بخش های اجرایی جدیتر عمل بکنن. و همین گزارش در صفحه آخر نشون میده که در واگذاری بنگاه‌هایی که مربوط به بانک‌ها هست، بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران و بانک ملت و بانک صنعت و معدن و بانک رفاه کارگران بهتر از بقیه عمل کردن و این در واگذاری املاک و دارایی‌هاشون که مستند قانونی درست‌تر عمل کردن، بقیه در سطح پایین‌تری بوده. و به هر حال ما از اینکه کمیسیون ویژه این دقت نظر رو داره و با این گزارش ها نشون میده کدوم بخش ها ضعف دارن تشکر میکنیم. کمیسیون ویژه از همکاری معاونت نظارت مجلس و دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها تشکر داشتن که در همه مراحل کمک کردن به کمیسیون ویژه و همچنین همه دستگاه اجرایی رو ازشون درخواست کردن و اومدن. بررسیشون بررسی جامعی بود و امیدواریم که کمیسیون ویژه این بررسی رو ادامه بده و بر اساس یافته‌های امروز پیگیری کنه که دستگاه اجرایی اشکالاتشون رفع کنن و صرف مثلا 4 ماه بعد باز یک گزارش به مجلس ارائه کنن. تشکر میکنیم از کمیسیون ویژه. دستور بعدی رو
بله، دستور بعدی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی هست که در اجرای ماده 100 آیین‌نامه داخلی در اولویت قرار گرفته. از سرکار خانم دکتر سعیدی سخنگوی محترم کمیسیون دعوت میکنم جهت قرائت گزارش. جناب آقای دکتر رحیمی، اسامی مخالفین و موافقین رو بفرمایید.
بله، مخالفین این لایحه گزارش کمیسیون جناب آقای حاجی دلیگانی، جناب آقای علی جانی زمانی، جناب آقای علیرضا سلیمی و موافقین جناب آقای کوچکی نژاد، جناب آقای کیانپور و جناب آقای لاهوتی که همکاران محترم آمادگی برای اظهار نظر داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت همکاران بزرگوار، هیئت رئیسه محترم و ملت شریف، مقاوم و صبور جمهوری اسلامی ایران. گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی به شماره دال ممیز 42 ممیز 99 400 تاریخ 14/11/1396، لایحه معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی به شماره چاپ 179 که به کمیسیون اقتصادی به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاه های زیربط، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتاً در جلسه مورخ 3/11/1396 به اتفاق آرا عیناً به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده 147 قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. ضمناً گزارش کمیسیون‌های فرعی برنامه و بودجه و محاسبات و قضایی و حقوقی تا زمان ارسال این گزارش واصل نشده است. دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. عنوان لایحه معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی، ماده واحده. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی آن معافند. تفسریک: معافیت موضوع این قانون شامل هزینه های کارشناسی، نقشه برداری، استعلام ها و حق و تحریر نمی شود. تفسره دو: انتقال املاک و اراضی از دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش غیر دولتی مشمول حکم این قانون نمی شود. از توجه همکاران بزرگوارم پاسگزارم و انشاءالله که با رأی خودشون پسندن صحبت های مخالفین و موقعین تعمیم کنده نظر اعضای کمیسیون اقتصادی باش که بشه بخشی مشکلات مؤسسات و نهادهای دولتیمون حل بشه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاسگزارم.
متشکرم. خب مخالف اول رو معترض.
مخالف اول جناب آقای حاجی دلیگانی، شماره 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای رئیس، قبل از اینکه مخالفت انجام بدم، ماده 234 رو تذکر دارم. خب جناب عالی، به درستی جهتی دارید به اینکه مجلس و نمایندگان برای اعمال حق نظارتشون از تحقیق و تفحص به سمت ماده 234 یا همون 236 قبلی سوق پیدا بکنن. حرف درستی هم هست، کم هزینه هم هست، خیلی کار خوبیه، اما مشکلی که هست اینه که توی موارد قانونی رعایت اون موارد که داده میشه نمیشه. یعنی چی؟ یعنی در اینجا اومده در آیین نامه در قانون که ظرف 10 روز کمیسیون رسیدگی بکنه، اما خود بنده مواردی دارم که ماهاست در نوبت رسیدگیه و قطعا بقیه همکاران هم چنین چیز هست. من خواهشم از جناب عالی این هست که از معاونت نظارت الان از طریق این تریبون بخواین که یک گزارش به جناب عالی بده که آقا چند تا ماده
رسیده شد. اما تذکرتون به جاست، یعنی کمیسیون با ظرف 10 روز بده.
بله.
و این آقای نظارت هم میگه پیگیری کن،
یه گزارشی بده که از همکارا چه تعداد 236 234 داده شده، در چه زمانی کمیسیون رسیدگی کرده و کی اومده در دست.
مخالفت تو بکن.
چشم، اون رو انجام. اما مخالفت بنده عزیزان، این لایحه میتونه چیز بدی نباشه، اما مشکل این هست که در واقع همکاران عزیز خود این مجلس و مجالس قبلی مصوباتی داشته و تکالیفی رو برای سازمان ثبت و اسناد اعمال کرده. یعنی چی؟ یعنی گفته شما مثلا طرح کاداست رو برید اجرا بکنید، هزینه هم از محل درآمدهای ناشی از به اصطلاح ثبت، انتقال و در حال مراحلی که در سازمان ثبت اسناد انجام میشه تامین بشه. یعنی یعنی اعتباراتشون درآمد هزینه ایه. اینجا دولت کاری که داره انجام میده این هست که بخشی از درآمد سازمان ثبت اسناد کشور رو داره کم میکنه و این در خلل روند کار مشکلات عدیده ای رو ایجاد میکنه. سازمان ثبت نمیتونه اون تکالیف قانونی که بر عهدش هست رو انجام بده. این نکته اول. نکته دوم این هست که ما در مجموع میبینیم بودجه هایی که مربوط به قوه قضاییه هست که یکیش همین در این لایه اومده داره کاهش پیدا میکنه. به طور مثال ما در قانون برنامه 5/6 آوردیم که 2.9 بودجه عمومی دولت متعلق به قوه قضاییه باشه. قوه قضاییه بره ساختمان هاش رو بسازه، بتونه اون کارکنانی که نیاز داره رو بگیره. اما در سالهای در 2 سالی که از قانون برنامه گذشته 2500 میلیارد تومان از این سهم قوه قضاییه تامین نشده. خب اون انتظاراتی که به هر حال همه همکاران به درستی دارن و در جلسه بسیار خوب مشترک بین دو قوه هم مطرح شد، از کجا بایستی تامین بشه؟ الان بر اساس همون تکلیفی که ما در قانون برنامه ششم برای قوه قضاییه انجام دادیم گفتیم چی؟ گفتیم شما هر سال 800 تا قاضی و 4 برابر اون کادر اداری بگیر. الان همین موضوعی که در این روزها به شما مراجعه میکنن که بر اساس همین حکم قانونی 3200 نفر هر سال بایستی به کادر اداری قوه قضاییه اضافه بشه، الان 6400 نفر از بین 100 هزار نفر که در آزمون شرکت کردن همه کارشون انجام شده، کار گزینش همشون. خب الان سازمان امور استخدامی کدای استخدامیشون نداده، میگه آقا از لحاظ مالی مشکل دارم، هرچند که قوه قضاییه گفته که من از محل درآمدهای خودم این رو میخوام انجام بدم، ولی باز این همکاری صورت نگرفته و این عزیزان مرتب دارن به شما پیامک میدن. حقشون هم هست، بالاخره حقی ایجاد شده، این بایستی به یک نوعی انجام بشه. نکته دیگری که از بحث شورای حل اختلاف، درسته که اینها داوطلبانه و به نوعی نیمه وقت یا پاره وقت به نوعی حمد میکنن، ولی آخه حدی هم اونها کمک بهشون بشه. لذا از این بابت که درآمد سازمان ثبت و اسناد رو کاهش میده بنده مخالف هستم. اگر دولت اومده بود بحث جبرانیش رو های رئیس در جایی دیگه پیش بینی کرده بود که اون قوانینی که ما تکالیفی که بر عهده دولت بر عهده این دستگاه گذاشتیم مشکلش حل نمی به اصطلاح مشکلش حل میشد ما مخالفتی نداشتیم.
موافق اول جناب آقای کوچکی نژاد شماره 150
بفرمایید. آقای کوچکی نژاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. آرزوی قبولی طاعت عبادات همکاران عزیز. خب مخالف مطلب جناب آقای حاجی گفت که مخالف جدی من ندارم با این و حق هم با ایشانه و این لایه که دولت داده و این لایه بسیار هم کارگوشا هست در امورات مردم. ایشان بحثی داشت در رابطه با که درآمد دولت را کاهش میده. اولین لایه دولت هست، این تر نمایندگان نیست که اصل 75 قانون اساسی داشته باشه و درآمد دولت را کاهش میده. سازمان ثبت هم ما برایشون بودجه تعیین میکنیم در ردیفهای بودجه، درآمدشان باید به خزانه واریز بشه. بحث دیگر در رابطه با تر کاداست گفت، اتفاقا این در جهت اجرا شدن تر کاداسته که امروز همه همکاران نماینده در شهرهای خودش در روستاها خصوصا درگیرن با منابع طبیعی، بنیاد مسکن، ثبت اسناد و مردم. اینکه بنیاد بگه که من اعتبار ندارم بحث ترکاداس را اجرا بکنم، ثبت هم به همین شکل و به یک شکلی مردم اینجا سرگردان هستند، نقطه یابی باید بکنن، مکان یابی بکنن، زمین هایی که کشاورزی هستند، زمین هایی که مسکونی هستند و از طرف دیگر ایشان مثال زد قوه قضایی را که برای استخدام قاضی اینها. خب ما امسال بیش از 2% بودجه را به این قوه اختصاص دادیم، اگه کم هست در ردیف‌های بودجه باید به این قوه کمک بکنیم. مثال میزنم برای همکاران، وزارت آموزش و پرورش برای سند گرفتن واحدهای آموزشی خودش چند سال است ما قانون بس کردیم، تأکید کردیم این زمینهایی که در روستاها در شهر رها شده مال این وزارتخانه هست و باید تعیین تکلیف بکنه. چون بودجه نداره و امکانات نداره نمیتوانه زمین ها رو تعیین تکلیف بکنه و زمین هایشان رها شده و بسیاری از دستگاه های دیگر به همین شکل مثل وزارت آموزش پرورش به علت عدم تأمین بودجه و امکانات نمیتوانند استعلام های ثبتی و بقیه استعلام ها را انجام بدن. دوستان میدونه که هر استعلامی کل هزینه داره و میلیون ها و میلیارد ها تومان. این فقط در حوزه وزارت آموزش پرورش است، در دستگاه های دیگر هم به همین شکل است و بسیاری از املاک دولت بلا تکلیف مانده. این لایحه که دولت داده به اعتقاد من یک بسیار کارگشایی هست و بدن من آقای حاجی دلیکانی هم به یک شکلی موافق بود. خیلی ممنون.
متشکرم. مخالف بعدی.
مخالف دوم جناب آقای علی جانی زمانی شماره 183 بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران ارجمند، همه می دانند که ثبت املاک و معاملات رایج، معاملات راجع به آنها طبق قوانین الزامی است. مالکان و مالکان برابر مقررات علاوه بر ثبت مالکیت خود بر املاک و اراضی، اراضی متعلق آنها و اخذ سند مالکیت، معاملات مربوط به آنها را مطابق قواعد ثبت اراض و املاک باید به ثبت برسانند و دولت به عنوان یکی از مهمترین مالکان املاک و اراضی باید به این وظیفه عمل کند. اما به نظر معافیت دستگاه‌های دولتی از پرداخت ثبتی پذیرفته نیست چرا که یک هزینه های تمام شده یک ملک دولتی به سبب عدم پرداخت هزینه های ثبتی نامشخص خواهد بود. دو، درآمدهای عمومی کشور را از این راه کاهش خواهد داد. سه، معاف کردن دستگاه‌های اجرایی دولت از حقوق گمرکی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد یا در این موارد معافیت از هزینه‌های ثبتی، دولت را تبدیل به یک رقیب سرسخت با بخش خصوصی تبدیل کرده است و بزرگ شدن حجم دولت و به بزرگ شدن حجم دولت منجر می شود. نباید قانون فقط برای بخش خصوصی باشد. چهار، استثناء کردن در قوانین زمینه فساد را فراهم می کند و تسری به بخش های دیگر می شود. پنج، این کار باعث می شود توقع سایر بخش های عمومی برای معافیت را دامن بزند که در این شرایطی که الان هستیم در کشور نیازه که معافیت های مالیاتی که 50,000 میلیارد تومان هست در یک سال ما یواش یواش به این سمت برویم که معافیت های مالیاتی کم بشود و رونق بخش خصوصی بیشتر بشود. شیش، روح حاکم بر قوانین توسعه کشور کنار گذاشتن معافیت ها و اولویت های خاص است و باز این خلاف قوانین است. هفت، حجم کاری دستگاه های در را افزایش می دهد بدون اینکه پرداختی صورت پذیرد. هزینه های دادرسی، هزینه های ثبتی از افزایش کار بلاوجه جلوگیری می کند. و هشت، بهتر بود این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می رفت چون مفاد مورد بحث بیشتر در حیطه قضایی است تا بحث اقتصادی. با توجه به این دلایل بنده مخالف معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی هستم. تشکر می کنم.
متشکرم. موافق بعدی؟
موافق دوم جناب آقای یوسف نجات، بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از مخالفین محترم که نکاتی رو اشاره کردن که در جایش قابل احترام هست و مورد توجه، من فکر میکنم که برگردیم به این که مجلس در سال 1380 توی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وظیفه ای رو برای دولت مشخص کرده که نسبت به مستندسازی و به اصطلاح سندسازی اموال در دولت اقدام کنن، کاری که دولت محترم هم در سال 82 آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره برداران اموال غیر منقول دستگاه اجرایی رو تنظیم کرده، این مرحله دوم. اما در ادامه کار به خصوص برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مثل آموزش و پرورش و جهاد سازندگی اشکالاتی به وجود آمد که یکی از این اشکالات نداشتن لوازم و ابزار و شرایط برای ادامه فعالیتی که مجلس بر اونها تعیین تکلیف کرده است و اون تأمین اعتباره. اگر بخواد برای صدور سند در دفاتر اسناد رسمی اقدامی بشه، همکاران محترم مطلع هستن که 42% از این درآمد بود به هلال احمر، 8% از این درآمد مربوط به شهرداری است، 50% هم وارد خزانه میشه برای اداره ثبت و اسناد املاک در کشور. منتها سوال اینه